تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیام محمود احمدی نژاد به مناسبت روز کریسمس امروز از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش می شود. با آغاز جشن میلاد مسیح، تبادل آتش در سرزمین‌های جنوبی فلسطینی همچنان ادامه دارد. روسیه اوکراین را تهدید به تحریم کرد. ساعت 8 بامداد با درود فراوان در این پنج شنبه زیبای پاییزی در تهران، من حسین قدیمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ و در این روز کریسمس با مجله صبحگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود و با آرزوی روزی خوب و شاد برنامه را به آغاز می‌برم. امروز پنج شنبه پنجم دی ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 25 دسامبر 2008 میلادی. در مجله صبحگاهی امروز گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها همکارم مهین گرجی تازه ترین خبرها را به آگاهی می رساند. خانم گرجی با صبح بخیر به شما، چه خبرهای داغی امروز هست؟
صبح خیر آقای قویمی. مهمترین خبر همچنان پیام آقای احمدی نژاد است که قراره به مناسبت کریسمس از شبکه یکی از شبکه‌های تلویزیون بریتانیا پخش بشه.
بله، بریتانیا همونطور که می‌دونید 5 تا کانال تلویزیونی داره که 2 تاش تلویزیون بی بی سی است که تلویزیون نسبتاً نیمه دولتی است و 3 تا دیگه تلویزیون خصوصی است و یکی از این تلویزیون‌ها همون تلویزیون کانال 4 تلویزیون خصوصی است که قرار پیام آقای احمدی نژاد پخش بشه. می‌شنویم که چه خواهد شد؟
پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید کریسمس امروز از شبکه 4 تلویزیون بریتانیا پخش می شود. بر اساس متن این سخنرانی که پیش از پخش تلویزیونی آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته، محمود احمدی نژاد می گوید اگر عیسی مسیح امروز زنده بود، با قدرت های به گفته وی همه گستر و بیشخواه، جنگ افروز، اشغالگر و تروریست در سراسر دنیا مبارزه میکرد. سازمان های یهودی بریتانیا و سفیر اسرائیل در لندن خشم خود را نسبت به پخش پیام کریسمس محمود احمدی نژاد با توجه به خصومت رئیس جمهوری با اسرائیل اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ها، درگیری ها در نوار غزه بعد از شکست آتش‌بس در این منطقه توسط حماس در شب عید کریسمس ادامه یافت. گزارش هاکیس همزمان با مراسم عید کریسمس در منطقه بیت اللحم در نزدیکی غزه، شبه نظامیان حماس با پرتاب راکت خاک اسرائیل را هدف قرار دادند و ارتش اسرائیل نیز این حملات را با بمباران هوایی پاسخ داد که بر اثر آن دست کم یک نفر کشته شد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که اسقف فؤاد طوال در سخنرانی خود در کلیسای بزرگ بیت اللحم که به باور مسیحیان محل تولد عیسی مسیح است، خواستار برقراری صلح در منطقه خاورمیانه شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تهدید کرده است که اگر اوکراین بدهی‌های خود را به موقع پرداخت نکند، ممکن است مسکو کیف را تحریم کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای مدودیف در مصاحبه با تلویزیون روسیه از بحرانی شدن وضعیت قرارداد شرکت عظیم گازپروم با اوکراین خبر داد. گازپروم، بزرگترین شرکت صادرکننده گاز روسیه، میگوید اوکراین باید بیش از 2 میلیارد دلار بابت بدهی و جریمه به این شرکت بپردازد. سرگئی کاپریانوف، سخنگوی شرکت گازپروم، در کنفرانسی خبری گفت: اگر قرارداد تامین گاز به اوکراین در سال 2009 امضا نشود، بدون داشتن قرارداد ما نمیتوانیم از اول ژانویه گاز این کشور را تامین کنیم. سخنگوی این شرکت در این حال اطمینان داد که بحث مالی میان آن شرکت و اوکراین به صادرات گاز به کشورهای اروپای غربی آسیبی نخواهد زد. و آخرین خبر این که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید آنکارا و بغداد به توافق رسیدند که با شورشیان حزب کارگران کردستان پیکاکا در مرزهای کوهستانی مشترک میان عراق و ترکیه پیکار کنند. این گفته های آقای اردوغان پس از دیدار او با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، که برای دیداری رسمی با آنکارا وارد شده است، انتشار یافت. همزمان آقای المالکی نیز گفته عراق از این پیشنهاد ترکیه پشتیبانی میکند. آقای قویمی.
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله صبحگاهی میشنوید. ابتدا نگاهی دقیق داریم به عراق در سال 2008 و توافق واشنگتن و بغداد بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور. برای سرکوب کردهای جدایی‌خواه پکاکا در ترکیه، رهبران عراق و ترکیه با یکدیگر به توافق‌هایی رسیدند. در این زمینه هم گزارش داریم. سه روز پس از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، قوه قضاییه اعلام کرد که دفتر این کانون به صورت موقت بسته شده است.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که بر خلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره.
محسن حکیمی یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران بازداشت شده. در این پیوند با یکی از اعضای هیئت دبیران این کانون گفتگو می‌کند.
این بازداشت به هیچ شکلی با مقررات قانون آیین‌دادی کشوری و قانون حقوق شهروندی انطباق ندارد.
به مناسبت روز کریسمس و تولد عیسی مسیح هم نگاهی داریم به این ترانه معروف جینگل بلز. و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده روزنامه‌های ورزشی را هم مرور خواهد کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. سال 2008 روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. ناآرامی‌ها در عراق کاهش یافته است و کاهش خشونت‌ها این امید را در دلها و از هم بارور می کند که عراق سرانجام بتواند به ثبات برسد. در آخرین روزهای سالی که در نظر بسیاری می تواند نقش حیاتی در سرنوشت عراق داشته باشد، همکارم مهرزاد پدرام نگاهی دارد به فرصتها و همچنین چالش‌های پیش روی عراق در ماه‌های آینده.
پس از 5 سال ناآرامی و جنگ و ستیز به نظر می رسد خشونت‌ها در عراق تا آنقدر کاسته شده است تا مردم بتوانند به فردای خود فکر کنند. شماره تلفات شهروندان عراقی از 3800 تن در هر ماه طی 2 سال گذشته به 600 نفر در هر ماه کاهش یافته است. همچنین از خطر سقوط عراق به چنگال جنگ داخلی در پی کشتارهای فرقه‌ای در آن کشور نیز کاسته شده است. این در حالی است که بمب‌گذاری ها کماکان در عراق ادامه دارد. اما پس از عملی شدن طرح افزایش نیروهای نظامی آمریکا و همچنین سفارایی قومیت های سنی مذهب در برابر القاعده، عراق در ماه‌های اخیر آرامترین دوران خود را پس از سقوط صدام حسین تجربه کرده است. یک شهروند عراقی جو حاکم در خیابان های آن کشور را این گونه توصیف می کند.
حالیاً الوضع نقول يعني تدریجياً بدل امن يعني يصير.
الان میتونیم بگیم که وضعیت امنیتی بهتر شده، ولی توافق عراق و آمریکا سر خروج نیروهای آمریکایی و چند ملیتی از خیابونا و کوچه پس کوچه های عراق ممکنه به امنیت موجود صدمه بزنه. اگه قرار اونا برن، باید این کار تدریجی و آروم آروم صورت بگیره. بدین
شروها فشل اب تدریج.
واشنگتن و بغداد ماه پیش بر سر جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق به توافق رسیدند. بر اساس این جدول زمانی، تمامی نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک خواهند کرد. هر دو طرف قرارداد امید دارند تا این پیمان امنیتی منجر به انزوای بیشتر شورشیان باقی مانده در عراق شود. این توافقنامه همچنین به این معناست که دولت و ارتش عراق از ثبات لازم برای برقراری امنیت در آن کشور برخوردارند. اما با وجود بهبودی شرایط امنیتی در آن کشور، عراق همچنان در زمینه سیاسی با مسائلی روبروست. بغداد 12 ماه گذشته را صرف بحث و چانه‌زنی بر سر قوانین انتخاباتی خود کرد. انتخابات استانی عراق در اوایل سال 2009 و انتخابات مجلس آن کشور نیز در پایان همان سال برگزار خواهد شد. قانون انتخاباتی سرانجام 3 ماه پیش به تصویب رسید. جوست هلترمن از گروه بین المللی بحران تصویب این لایحه را دستاوردی مهم برای عراقی توصیف کرد که برای حل و فصل اختلافات بیشتر متوسل به زور است تا مذاکره و گفتگو.
فکر می‌کنم تصویب قانون انتخابات استانی اقدام خیلی مهمی بود. این کار نشون دهنده این بود که هنوز روند سیاسی در عراق وجود داره. البته مشکلاتی هم هست و اون هم مسئله کرکوک. من فکر می‌کنم موضوع کرکوک باید از قالب جریان قانون انتخابات استانی در بیاد و به طور جداگانه بررسی بشه.
کرکوک استانی نفتخیز و مورد مناقشه میان قومیت‌های مختلف در شمال عراق است. انتخابات سال آینده در عراق اولین انتخابات در آن کشور در تقریباً 4 سال گذشته محسوب می شود و بنابر گفته تحلیلگران نتیجه آن در توازن قدرت در داخل عراق بسیار تأثیرگذار خواهد بود. هنوز معلوم نیست که انتخابات آینده به برقراری ثبات در عراق خواهد انجامید یا نه، اما به نظر بسیاری مانند محمود عثمان از اعضای کرد پارلمان عراق انتخابات تنها راه رسیدن به تفاهمی ملی و پایدار است.
خب عراق همواره در طول قرن گذشته تحت دیکتاتوری و حکومت‌های خودکامه بوده. انتخابات در این کشور چیز جدیدیه. انتخابات همیشه حرکتی رو به جلوه، چون که به مردم حق حرف زدن میدید، حق رأی دادن.
چشم‌انداز ثبات در عراق با توجه به وضعیت کشورهای همسایه آن از جمله ایران کمی پیچیده به نظر می رسد. به عقیده بسیاری ایران درگیر جنگی غیر مستقیم با ایالات متحده آمریکا در عراق است. اکنون با توجه به گفته های باراک اوباما رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاستی قاطع و مستقیم در قبال ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران، احتمال آن وجود دارد که دو کشور بار دیگر بر سر عراق پای میز مذاکره بروند.
در گزارش دیگر، رهبران عراق و ترکیه برای سرکوب نیروهای پیکاکا به توافقهایی رسیدند. شاهین بشیری با جزئیات بیشتر.
نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه پس از دیدار با همتای عراقی خود اعلام کرد که دو کشور علیه کردهای شورشی مستقر در کوههای مرزی خود دست به مبارزه مشترک میزنند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها نوری المالکی و رجب طیب اردوغان همچنین توافق کردند تا برای بحث پیرامون مقابله با شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان پیکاکا به طور منظم با هم تماس داشته باشند. نخست وزیر عراق برای دیدار یک روزه به ترکیه سفر کرده است و در جریان این سفر با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز دیدار کرد. رجب طیب اردوغان میگوید دو نخست وزیر سالی یک بار با یکدیگر دیدار خواهند کرد و وزرای امور خارجه عراق و ترکیه نیز 3 بار در سال نشست منظم خواهند داشت. ترکیه در یک سال گذشته به طور مرتب مواضع کردهای شورشی را در نوار مرزی خود با عراق بمباران کرده است و از بغداد خواسته که برای ریشه‌کن کردن آنها همراهی کند. حزب کارگران کردستان از سال 1984 برای استقلال این منطقه از ترکیه در حال جنگ با دولت مرکزی است. درگیری میان طرفین تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته است. اوایل سال جاری ترکیه با استقبال از شناسایی پیکاکا به عنوان سازمانی تروریستی از سوی عراق اعلام کرد که این اقدام گام مهمی در روابط دو کشور به شمار می رود. روز چهارشنبه نیز رجب طیب اردوغان در کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی اظهار داشت تروریسم نگرانی مشترک دو کشور به شمار می رود. نخست وزیر عراق نیز گفت دو کشور نباید اجازه دهند تروریسم پیکاکا مناسبات آنها را تضعیف کند. یک مشاور نوری المالکی در عراق گفته است که نخست وزیر در پایان دیدار خود از ترکیه به بغداد باز خواهد گشت و به ایران نمی رود. پیشتر برنامه‌ریزی شده بود که آقای مالکی به تهران نیز سفر کند. یاسین مجید بدی آب و هوا و مشغله کاری را دلیل لغو سفر نخست وزیر عراق عنوان کرد و گفت دیدار از ایران به زمان دیگری موکول شده است.
3 روز پس از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، قوه قضاییه اعلام کرد که دفتر این کانون به صورت موقت بسته شده است. اطلاعات بیشتر در این زمینه از همکارم کیومرث روشن.
کانون مدافعان حقوق بشر که توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و تعدادی از وکلای سرشناس ایرانی برای دفاع از حقوق بشر تشکیل شده است، روز یکشنبه هفته جاری از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسته شد. ماموران این دفتر را در زمانی پلمب کردند که دستاندرکاران کانون مدافعان حقوق بشر سرگرم برگزاری جشنی با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند. علیرضا قاسمی رئیس دفتر سخنگوی قوه قضاییه در بیانیه گفته است دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت و به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از وزارت کشور و به درخواست نهادهای زیرربط در این خصوص بسته شده است. به گفته آقای قاسمی، کانون مدافعان حقوق بشر در صورت کسب مجوز و رعایت مقررات مانعی برای ادامه فعالیت ندارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این تشکل برای فعالیت نیازی به مجوز ندارد، گرچه تمام مراحل ثبت آن در وزارت کشور انجام شده است.
طبق قانون اساسی تشکیل انجمنها در صورتی که برخلاف اسلام نباشه آزاده و احتیاج به هیچ مجوزی نداره، اما در اطاعت از قوانین جمهوری اسلامی در سال 79 که ما تأسیس و شروع به کار کردیم، بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره رفتیم به وزارت کشور و درخواست صدور مجوز کردیم. پرونده ما در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در وزارت کشور مطرح شد، موافقت کردند با تأسیس ما. انهای اعلام مراتب کمی به درازا کشید تا اینکه در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وزارت کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که فعالیت ما غیر قانونی است. ما به وزارت کشور مراجعه کردیم. در آن زمان آقای علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور را بر عهده داشتند و مسئول رسیدگی به این گونه امور بودند. ما پیش ایشان رفتیم و مسئله را بررسی کردند و طبق مصاحبه‌ای که همان زمان انجام دادن صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه تأسیس داریم و باید کار بکنیم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور مرتکب مسامحه شدند که تاکنون پروانه را صادر نکردند.
اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در سالهای اخیر وکالت بسیاری از دانشجویان و فعالان حقوق زنان را بر عهده داشتند که از سوی مقامهای جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بودند. همزمان با این تحولات، محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده احزاب وزارت کشور، به خبرگزاری ایرنا گفته است کانون مدافعان حقوق بشر هنوز از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت نگرفته و به همین دلیل غیرقانونی فعالیت می‌کرد. وی تایید کرد که این کانون درخواست اخذ مجوز داده است، ولی گفت باید تشکل ها یک سری مدارک و شرایط قانونی داشته باشند تا پرونده آنها تکمیل و به کمیسیون ارسال شود و شرایط قانونی درخواست کننده مجوز برای اعضای کمیسیون احراز شود. بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر با انتقادهای گسترده بین المللی روبرو شده و اتحادیه اروپا و آمریکا به صراحت این اقدام را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که از سوی برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه صادر شد اعلام کرد ریاست شورای اتحادیه اروپا بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر توسط پلیس را شدیداً و قویاً محکوم می‌کند. سخنگویان کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا نیز با محکوم کردن چنین اقدامی از مقام‌های ایرانی خواستند تا به دور از هر گونه فشاری به سازمان‌های مدنی ایران اجازه فعالیت دهند.
در گزارش دیگر، کانون نویسندگان ایران در تازه‌ترین بیانیه خود از بازداشت محسن حکیمی، یکی از اعضای این کانون، خبر داده و آن را محکوم کرده است. محسن حکیمی، مترجم و فعال کارگری، هنگامی که شامگاه دوشنبه برای دیدار با یکی از دوستان خانوادگیش به منزل او رفته بود، بازداشت شد. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با ناصر زرفشان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، از او در این باره میپرسد. ناصر زرفشان:
بله، متاسفانه ایشون پریشب بازداشت شده و مسئله مهم این است که این بازداشت به هیچ شکلی با مقررات قانون آیین‌دادرسی کشوری و قانون حقوق شهروندی انطباق نداره. یعنی به هیچ وجه پرونده ایشون وجود نداشته، اتهامی متوجهش نبوده و کسانی که او رو بازداشت کرده اند تا لحظه بازداشت اساسا نمیدانستند چه کسی رو بازداشت میکنند. ظاهراً به منزلی که ایشون برای دیدن یکی از دوستانش رفته بوده رفتند و کسانی را هم که اونجا بودند دونه دونه هویتشون رو پرسیدند و با جای دیگه‌ای تماس گرفتند و آقای حکیمی رو بردند، در حالی که علل قاعده پیش از اینکه اتهامی طرح شده باشد علیه کسی، پرونده‌ای تشکیل شده باشد و دستور قضایی برای بازداشت او صادر شده باشد، پیش از این تشریفات نمیتوان کسی رو بازداشت کرد و الا مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی.
ایشون دوستشون در مزان اتهام بودن. آیا ایشون قبلا با مقامات انتظامی مشکلی داشتن، احضار شده بودن یا اتهامی برای ایشون بوده؟
نه، پیشینه تا اونجایی که ما اطلاع داریم مسبوق به سابقه این قضیه نبوده و به همین دلیل هست که ما فکر میکنیم باید ایشون بی‌قید و شرط و فوراً آزاد بشه.
آیا اطلاع دارید که دوست ایشون به چه دلیل در مزان اتهام بودن؟
ظاهراً کارگری بوده که توی محل کارش برخوردهایی داشته با بعضی از مامورین اونجا و به همین دلیل به مرجع انتظامی احضار شده بوده. بعد آمدند گویا برای بازرسی منزل و ایشون هم اونجا بوده.
آقای زرفشان، فرمودین که گروهی رفتن که ببینن چرا ایشون در بازداشت موندن، به کجا مراجعه کردن؟
بعضی از همکاران به دادسرای انقلاب طبعا و دادسرای عمومی، برای اینکه اولین مرجعی که اگر دستور بازداشتی داده شده باشه باید از اونجا باشه، اولین مرجع دادسرای عمومی و انقلاب، و اگر هم دستور بازداشتی نبوده باشه باز هم باید این مرجع در مورد بازداشت غیرقانونی جوابگو باشه.
ساعت 8:20:40 است. به مجله صبحگاهی رادیو فردا گوش میکنید. امروز روز کریسمس، کمتر رادیویی را در جهان میتوان یافت که نمونه ای از سرود و ترانه معروف به جینگل بلز را پخش نکند. جینگل بلز یا زنگ ها را به صدا درآورید، در واقع به صورت علامت کریسمس و از راه رسیدن پاپا نوئل که همان عمو نوروز مسیحیان در آمده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری همکارم از رادیو فردا میگوید، این ترانه اصلا برای مراسم شکرگزاری در آمریکا ساخته و اجرا شد و سپس با گل کردن آن کریسمس آن را از چنگ روز شکرگزاری به در آورد و از آن خود ساخت.
ترانه و آهنگ جینگل بلز را کشیشی به نام جیمز پیرپوینت نخستین بار 151 سال پیش برای اجرا در مراسم روز شکرگزاری در مدرسه‌ای در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا ساخت. جینگل بلز در همان سال چنان گل کرد که روز کریسمس پس از آن نیز نواختندش و خواندندش. به زودی جینگل بلز به سرودی بدل شد که نوید از راه رسیدن بابا نوئل یا سانتا کلاس را به مسیحیان می دهد. پیرمردی با ریش و موی سپید که سوار بر سرطمه‌ای که گوزن‌ها آن را می کشند از یخسارهای زمین می تازد، شهر به شهر می رود و از دودکش خانه ها یکی پس از دیگری سرازیر می شود تا برای همگان، به خصوص برای بچه ها، هدیه کریسمسی بگذارد و بی سر و صدا بازگردد. جان کلام ترانه ساده است و از همین رو بر دل و جان می نشیند. از دل برف در سورتمه تک اسبی سربازی برکش زارها به پیش می شتابیم. زنگ ها بردم اسب دنگ و دلنگ می کنند، جان را روشنایی می بخشند. و که امشب چه کیفی دارد خندیدن و خواندن ترانه‌ای همزمان با سرخوردن و لغزیدن. های زنگ ها را بنوازید، زنگ ها را سر تا سر راه بنوازید. و که چه کیفی دارد سواری در سورتمه‌ای تک اسبه سرباز. های بنوازید زنگ ها را، زنگ ها را بنوازید. و همین ترانه ساده را شاید بیش از هر ترانه دیگری گونگون نواختند و خواندند. با آوای مخملگون و حریر شرمسار کنه پری کومو.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
یا با رنگ و ضرب آهنگ راک برای پایکوبی و دست افشانی. جینگل بلز زنگوله ها را، زنگ ها را، ناقوس ها را بنوازی به سبک تکنو. زنگ ها را بنوازید، حتی نمونه رپواری با سبک امینم هم دارد. Leaving blood in the snow and smacking fat men. You mean Santa? That boy's a She caught my mom Christmas Eve and tried to give her a For real, he's no joke. The guy don't play. He tried to way more than a one horse. و البته جینگل بلز به بیشتر زبانهای زندگی جهان نیز خوانده شده است. دنیا را چه دیدید؟ شاید روزی جینگل بلز فارسی هم پیدا کنید. ایلن بزن بر زنگ. دنگ دنگ دنگ، بابا نوئل دارد میآید.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells.
با گزارش علیرضا طاهری و جینگل بلز به بخش ورزشی میرسیم. به همراه میشویم با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، که روزنامه‌های ورزشی را مرور میکند.
روزنامه ابرار ورزشی به سخنان چند روز پیش رئیس سازمان طبیعت بدنی درباره قراردادهای کاذب برخی فوتبالیست‌ها و پولهایی که بین واسطه ها رد و بدل می شود پرداخته می نویسد: در واقع 200 گفته چنین کردار نیست. اگر در این راستا اقدامی انجام شود مهم است، وگرنه با حرف زدن هیچ موضعی درست نمی شود. به علی آبادی هم پیشنهاد می کنیم همین حرفهایی که خودش زده را پیگیری کند. البته برای این کار بهترین جا همین پرسپولیس و استقلال است. بخش ورزشی روزنامه اعتماد از پایین آمدن قیمت نفت و اثرگذاری بحران اقتصادی جهان روی فوتبال ایران یک گزارش تحلیلی دارد و می نویسد: به نظر می رسد باشگاه‌های ایرانی روزهای سختی را پیش روی دارند. چون آن زمانی که قیمت نفت 140 دلار بود، مشکلات زیادی برای تأمین هزینه خود داشتند. حالا که قیمت نفت به 35 دلار رسیده، به طور قطع مشکلات آنها دوچندان می شود. روزنامه اعتماد در پایان تحلیل خود می نویسد: ادامه روند بحران اقتصادی جهان می تواند حتی باعث فروپاشی باشگاه های فوتبال ایران شود. جهان ورزش مسئله افراد دو شغله در دستگاه های ورزشی را پیش کشیده که کارشان طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور مغایر با قانون است. جهان ورزش پس از آنکه در گزارشی مفصل به جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس در این راستا در حضور علی آبادی، حداد عادل و پور محمدی پرداخته، می نویسد این مشکل هنوز حل نشده است. روزنامه ایران ورزشی در تحلیلی در رابطه با ورزش کشتی ایران زیر عنوان خانه تکانی نه، زلزله می خواهیم، می نویسد چرخهای در گل فرو رفته ما خط سیری کاملا متفاوت دارد. چرخ‌ها باید تعویض شوند، موتور باید بیاید پایین، یا تاغان زده ایم. خلاصه درد تیم ملی ما با خانه تکانی دوا نمی شود. تیم ملی نیاز به زلزله دارد، 7 ریشتر در 7 وزن. و سرانجام روزنامه خبر ورزشی که در صفحه اول یک تیتر زده است به پهنای تمام روزنامه، می نویسد مصطفوی دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال. این روزنامه در ادامه خبر اضافه می کند جا به جایی فوق و البته پرسر و صدا قریب الوقوع به نظر می رسد و گفته می شود مصطفوی به جای مهدی محمد نبی مسئولیت دبیرکلی فدراسیون فوتبال را به عهده خواهد گرفت. تا این بار مصطفوی در فدراسیون از عملکرد باشگاه‌ها به خصوص پرسپولیس انتقاد کند.
با حبیب روشنزاده، من حسین قویمی، از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.